نظرم اومد که بحث قبل دیگه به پایان رسید و نمیدونم یا ادامه بدیم بکنم فعلا خاطر مذاکرات باشه. نمیدونم البته دقیقا به کجا رسیدیم. نه خود دیگه جلسه قبلم خیلی کش پیدا کرد، یعنی رفتیم تو فروز مسئله اینطور یادم بود اگر گفتم حالا یکم دیگه بریم جلوتر تا ببینیم انشاءالله ببینیم خدا چه مقدر میکنه. سلام بگیم دیگه ادامه دادیم
نه که نه آخر ادامه دادنه
گفت نمیدونم
نه
اون مال روز قبلش بود. آره شما بحث کن. آره بحث مون رفته خب. آره رسیدیم به تقسیم واجب به نفسی و غیری. من چند نکته رو یادآوری کنم از آنچه که در سابق اینها بحث شده بود. اون روزی که ما قرار شد وارد بحث محضر با سعادت شما آرزو تقسیم مقدمه واجب بشیم و وارد بحث در ضمن مقدمه واجب وارد بحث تقسیمات واجب بشیم، من اون موقع خدمت شما با یه مقایسه ای که بین عبارات آقای مظفر و آخوند داشتیم این مطلب رو متذکر شدم که ما باید ابتداءً مبنامون رو در مورد مسئله تقسیمات واجب معلوم کنیم، ثم رسیدگی کنیم به این بخشها. آیا تقسیمات واجب به عنوان یک بحث مستقله اونطور که مرحوم مظفر بیان کردن یا نه؟ چند اشکال هم اینجا وجود داشت. یکیش مسئله تکرار مطلب بود، یکی از اشکالات این که ما یه بار دنباله بحث افعل و بحث امر شک در دوران اینها رو داشته باشیم، مثلا در دوران بین عینی و کفایی، در دوران بین تعینی و تخییری، در دوران بین نفسی و غیری شک کنیم که صیغه این است یا آن، بعد بگیم خب اینا از فروع بحث صیغه است که اینو در کفایه داشتیم. آقای مظفر اسمش رو گذاشت العینی و اطلاق و صیغه یا تعینی و اطلاق و صیغه و هاکذا. یه بار اینجا بحث کنیم، دوباره یه بار دیگه بیایم یه بابی باز کنیم به نام تقسیمات واجب مستقلا اینها رو رسیدگی کنیم. این یه بحثی بود. یه بحث پس تکرار مطلب خودش یکی از نکات ماجرا. مسئله دوم، حالا اگر قرار طرح بشه تو کجای اصول طرح بشه؟ مناسبت در طرح مسئله، این که مثلا این دنباله صیغه باشه جهتش چیه، یعنی ادامه بحث صیغه به این تقسیمات واجب برسه، این که در ضمن بحث مقدمه واجب این رو طرح کنیم این جهتش چیه، این هم خودش یه حیثه باید جواب مثبت و منفی ما و چرایی این جواب به اینها معلوم بشه. اینم دو. حیث سومی وجود داشت تو مسئله، اون هم با عنوانی مثل خاتمه. آقای مظفر گفته بود اینها خاتمه بحث عوامل. خب خاتمه بودن چه وجهی داره؟ مستقل از دو حیث قبل خاتمه بودن چه وجهی داره؟ این را باید رسیدگی کنیم. اینم سه. در مورد خاتمه یه اشکالی وجود داشت اگر خاطر شریف دوستان باشه، اون اشکال این که ما وقتی میگیم خاتمه ی عوامر میتونیم عنوان بابی داشته باشیم به نام عوامر، بعد خود این باب ما که حالا اسمشو میذاریم فصل یا اسمشو میذاریم مقصد، بعد دوباره برای این باب خاتمه سازی کنیم. خاتمه وجهش چی؟ این مطلب باز ربطی به حیث مقدم به حیث تقسیمات واجب نداره. یعنی شما برای فردا برای باب نواهی خاتمه خواستید درست کنید، میگیم آقا چرا میگید خاتمه ی باب؟ خب سیر اجتهادی چی مطلق دارید میگید؟ اجتهادی به چه جنس، به چه جهت؟ اینو کمتر من رسیدگی کردم تو مباحث قبلی، منتظر بودم به یه مناسبتی بگم. حالا یه ذره توضیح بدم این جهت رو، این جهت رو توضیح بدم به عنوان توضیحی برای این جهتی که، چون دو جهت قبل، سه جهت قبلی رو که گفتم قبلا توضیح داده بودیم، تکرار بود. ببینید دوستان، این از قدیم مرسوم بوده که می اومدن برای یک علم یک مقدمه میذاشتن با تعریف مشهور از مقدمه. باز اینجا تأکید میکنم مبانی مختلف در مسئله پیکربندی علم بگیم، یا بگیم عرض ذاتی، یا بگیم تمایز علم، در این که علم مقدمه میخواد اثر منفی نمیگذاره. باز این رو میگم چون بعضی از دوستان که درس خارج خونده باشن، تو خارج به مبانی مختلف اشاره شده باشه، آقا مبنای ما اصلا قبول عرض ذاتیست یا نیست، اگر هست تفسیر عرض ذاتی چیست، هر بنا بر هر تفسیر مشکل تداخل علوم چجوری حل میشه، اینا بنابر هر سازمانی یه طرحی وجود داره برای این مسئله. خب اما یه نفر رو پیدا کنید بگه آقا علم مقدمه نداره، این وجود نداره، که اون موقع ثمرش کجاست؟ اون موقعی که اول کفایه داشتیم متن کفایه درس میگفتیم و توضیح میدادیم، سازمان آقای آخوند رو سر غرض تدوین علم توضیح دادیم، که اولا گفتیم غرض است نه چیز دیگر، ثانیا غرض تدوین است نه غرضهای دیگر، اینا رو درست دستبندی کردیم، پله پله اومدیم جلو. تو اون فضایی که آخون توضیح داد این مطلب خیلی شیرین میشه که آقا الان غرض شما وقتی تو فضای تدوین قرار میگیره نمیتونه از نوع تدوینی که عقلا برای علم تبیین کردن خارج بشه. بعد عقلا علم بدون مقدمه نداره. شاهد این قصه چیه؟ شاهد این قصه چیه؟ باز میخوام اینجا دیگه فضای، اگه یادتون باشه عبارتهای مدخل، مدخل کفایه، اینجا فضای بعیدون و استبعاد و قبه، فضای استدلال و استحاله نیست. شاهدش اینه، اگر شما یه علم بی مقدمه درست کردی انگار یه چیزیش کمه، اگر دادیدش برای چاق، دادیدش برای فضای تدریس، برای فضای تحقیق به عنوان رفرنس پژوهش، همین فضاهایی که تدوین کتاب و تدوین علم برای اینها به کار میاد، اینو یه چیزیش کنه. یا یه شاهد دیگه بیارید، آقا اگر میتونید ما دستامون بالا، شما بحث وضع را، یا بحث مثلا حالا نه وضع، دقیق تر بگید سریع و اعم را ببرید وارد علم اصول کنید، یعنی حتی مبنا مختارم به اینجا برسه یه اینی داری فر نفس شیعونی داره، نمیشه، راه نمیره که ما بریم این رو ببریم وارد علم قرار بدیم. پس مقدمه با یه حدود و سقور فل جمله ای تو علم هست. جانو با جانو
میخواد بفهمید که همین که هر ایجی میدون
مقدمه چه تعیید مبنای آخون؟ نه، بنابر مبنای آخون خیلی قشنگ داره بیان میشه، بنابر مبانی دیگه باید بیان بشه ها. هر بله من الان متن کفایه میگم، فقط دارم با سازمان کفایه میگم، هیچ سلبی هم نسبت به مبانی دیگه ندارم، اما این رو دارم با این سازمان توضیح میدم. خب چه حالا میده آقای مظفرم؟ اینطوریه آقای مظفرم، آخرش با آخونده قرضیه با هم میشه. خب حالا بریم جلوتر یکم،
کجا
جانم؟ هم اول عبارت ها، همون تو مدخل، هم تو اول استصحاب، اول اصول عملیه، و هم اول حجج، هم مدخلی که برای لعجل لمازا سمیت حاضر مواز به ملازمات رو برده، چند جای عبارت ها اگه آدم بذارش میکناره هم ببینه آقای مظفرم انگار متأثر از همین سازمانه، یعنی گفته غرض، نگفته غرض تدوین، کلمه تدوین نیورده، اما رنگ و لعابی که به قصه داده برای شکل دهی و پیکربندی و فونداسون سازی علم و اصول رفته به سمت اون غرض، به این منهجی که صاحب کفایه مشی کرده، اینطور میگم، نه کلمه تدوین نیورده. بله خب چهار کفایه اصول فقه خاتمه آورده، میخوام این خاتمه یکم دقتمون بره بالا روش. ببین رفقا، من عادت رو میدونید، همیشه هم این رو تأکید کردم، در مقام سیر متنی که قرار میگیرید دنبال مطلب و حلگویی و مطلب و لمگویی تو قول مختار و انتقاد و نقد نباشید، دنبال مطلب و ما فهمی تصور درست کردن و بعد سازمان یابی فکر اون نویسنده باشید. اجتهاد اینطور پا میگیره، یعنی باید اقل و اکثر این فکر صاحب کفایه معلوم بشه چیه، این میشه یه مدرسه. اقل و اکثر فکر آقای مظفر معلوم بشه، این میشه یه مدرسه. اقل و اکثر فکر مرحوم صد معلوم بشه، این میشه یه مدرسه. فردا مبادا من تو موقعی که میخوام انتخاب مبنا کنم تو این بحث مبنا رو از این بگیرم، تو اون بحث از او بگیرم، تو بحث دیگه از یک کسی دیگه بگیرم، بعدن جمع کردن اینا کنار هم قرار دادنش امکان نداشته باشه. وقتی امکان نداشته باشه، من یه ماشینی درست کردم که اجزایش با هم نمیسازه، این ماشین راه نمیره، لذا موقع استنباط که تو فقه قرار میگیری دیگه اصول به کارت نمیاد، باید بری با رجال استنباط کنی فقط، چون ساز و کار نداره ذهنت، دستگاه تعبیه نشده توش. راه اجتهادم این طوره. خب حالا ببینید، حالا اگر ما با این قرض با این متد اومدیم، مقدمه داریم تو علم، مباحث و مقاصدی هم داره طبیعت علم، بعدن ممکنه یه چیزایی باشد اینها چفت شدنش به مقصد مشخص معونه بردار باشه، تو این مقصد بخوایم بذاریمش یه تیکش میلنگه، تو جای دیگه بذاریمش یه تیکش میلنگه، جای دیگه بذاریمش یه تیکه دیگهش میلنگه. خب میشه تجزیهش کنیم تو چند مقصد بذاریمش، باز اون قرضی که در تدوین و در آموزش و در تفهیم این علم وجود داره از تجزیه ای بحث بده است، خود با هم بودنش دارای مصلحته، چه کارش کنیم؟ میگم بذارش خاتمه علم. اینا رو من یه بار قبلا گفتم، اولی که کفایه شروع کردیم
چه خاتمه
جانم؟
چه خاتمیتشو که
یعنی میخواد بگید تو مقدمه مثلا باشه؟
نه
کجا بذاریمش؟
یه عنوان دیگه.
عنوان چی باشه؟
تمهید.
خب تمهید خوب بود، تمهید یعنی میخواد همون اول کار بذاریدش، اصلا معنای مقدمه که ما توضیح داریم تو خلاص تدبیر اون موقع هم تأکید کردیم این مقدمه ما اعمه، اگه یادتون باشه اون موقع من سر دو مقدمه بودنه آقای مظفر همین رو پیاده کردن، گفتم کار درستی انجام داد آقای مظفر با متدی که آخوند درست کرده، درسته کارش با متد آخوند درسته کارش. اما الان که دارم میگم خاتمه، منظورم چیه؟ یعنی اصلا یکیش تمهید باشه یکیش مقدمه باشه، مجموعش این بحث با اونا مصانخت نداره، یعنی اگه بردیش اونجا همه میگه پر ایچی ای بحث اصلا جاش اینجا نیست. مثلا چجوره پیاده کنی؟ مثلا شما یه بحثی مثل تعادل و تراجی ذاتاً متأخر از مباحث اصولیه
مسیاریه.
حالا میخوام مقاصد بیام، الان فعلا تعادل تراجی متیقن، تعادل تراجی ذاتاً تا کسی حجج نفهمیده باشه جا نمیافته، تدوینی بگید مثل وضع نیست، مثل حقیقت شرعیه نیست، خودش یک نیست که راحت بیم واردش بشیم. این دفعه تو هر جایی علم هم بذاریم راه نمیده، یعنی اون کاری که آقای مظفر کرد تعادل تراجی کرد دنباله بحث حجج، او حالا به حرف داریم روش میرسیم به تعادل تراجی در مورد خصوص یه حرف میزنیم، من فعلا میخوام مکانیزم مشکل رو جا بندازم. پس باز معقول است فل جمله، نه بل جمله چون به صدد کلش نیستم، فعلا دارم طرح اصل موضوعی میکنم، معقول است که یه علمی یه مقدمه‌ای داشته باشه، معقول است یه علمی چند فصل به عنوان مقاصد یا فصول یا هر عنوانی که شما میذارید داشته باشه، معقول است یه علمی خاتمه هم داشته باشه. دوباره توضیح میدم خلاصه حرفم در مورد خاتمه چی شد، از یه طرف این بحث ذاتاً متأخر از ایناست، از طرف دیگه به هیچ کدوم از این مباحث مناسبت تامی نداره که وصلش کنیم. بخوایم خوردش کنیم هر کدومشو به یه فصل بدیم قرض این که همش با هم باشه، پر چه کار باید بکنیم؟ ما میذارمش خاتمه، اینم معقوله. ولو خاتمه داشتن علم بداهتش به اندازه مقدمه داشتن علم نیست. اینم تا اینجا. خب این به پایان رسید. اما حالا خاتمه داشتن مقصد چه صیغه ایه؟ این دفعه خود فصل خاتمه داشته باشه. باید ببینیم چجوری میتونیم بیاریم. امکان داره؟ اگر یه چیزی تونست بیاد وارد علم بشه، یعنی از مرده مقدمه و خاتمه خارج بشه، بپره تو مقاصد. آیا دیگه سخته بکن میشه یه فصل از اون مقصد؟
خاتمه این علم مثال مثل چی؟
گفتم مثل خود تعادل فراجی. این
خاتمه مقصد باشه.
نه، حرفای مزفر قبول نداری. مشهوری نگفتن، هیچ کس نگفته. یه حرفای مزفره، یه استنباط شخص آقای مزفره.
خاتمه کل علم باشه.
بله، امکان نداره شما اینو خاتمه خبر واحد قرار بدید، چون نصف شهرته. امکان نداره اینو خاتمه حجت خبر واحد قرار بدید، چون نصفش مسئله زواهر کتابه. حرف زیاده اینجا. حالا مشهور حواسشون به این چیزا بوده که بردن خاتمه علم قرار دارن، بله یه آسون بود بیاریم اینطوری قرارش بدید. سخته. اگر اینطور شد، شما مثلا بحثای جمع دلالی و تعارض غیر مستقر رو، حالا نمیخوام وارد بشن ریز بشن، چه مناسبت داره بذارتش تو حجتش؟ میگه بحث حجتونه؟ اصلا معمولی به نام حجتون داره؟ نه. بحث حکومت و ورود چه ربطی داره به حجتون؟ بحث حمله از هر برزار چه ربطی داره به حجتون؟ هیچ. چی؟ به کفایه میرسم پیاده میکنم. بله ممکنه با اینجا هم وارد بشه. خاتمه درست کردن برای مقصد چجوری باید اتفاق بیفته؟ من تو الان مقدمه علم گفتم، مقاصد گفتم، خاتمه علم هم گفتم. شما خاتمه درست کنید برای یه مقصد خاص، بگید مقصدون فل اوامر، بعد بگید لهو خاتمتون. حتی
اینکه
آیا میشه متد علم رو رو هر مقصد پیاده کرد؟ آیا میشه متد علم رو هر مقصد پیاده کرد؟ بگیم هر مقصدی هم یه مقدمه داره، چند بخش داره یا فصل داره و یک خاتمه. الان پایان نامه جدید اینطور می‌نویسن دیگه. حالا ببینیم میشه نمیشه، راه میده یا باید متدیابی بشه تو هر کدوم از سازمان‌ها به هزاره.
یعنی بس ثابت بشه که عقلایی هست یا نه؟
با این تفسیری که در کفایه بود بله، یعنی با غرض تدوین عقلایی ساز، با مبنای کس دیگه باید با سبک خودش باش محاجه بشه. عرض ذاتی یه جور میشه، باز عرض ذاتیمون چی باشه، دلیلش چی باشه، اینا خیلی حرف هست اینجا. حالا تو این فضا آقای مظفر اومده یه بابی را، ببین بحث ما کلی بود الان، ربطی به مسئله خصوص تقسیمات واجب نداشت. حالا آقای مظفر اومده یه چیزی به نام تقسیمات واجب رو کرده خاتمه اوامر. بعد چند تا مطلب پیش میاد. مطلب اول از جانب آقای مظفر نگاه کنیم حالا به قصه. اول شما چرا تکرار کردیه؟ العین و اطلاق و صیغه، الکفایه و اطلاق و صیغه، بعد دوباره تقسیمات واجب خواهی. تقسیمات واجبه یک. مطلب دوم، مطلب دوم چرا خاتمه درست کردی؟ مطلب سوم چرا اینا رو بردی تو خاتمه مقدمه واجب؟ مطلب چهارم چرا مثل آقای آخون اینا تو بحث مقدمه واجب داری بردی؟ حالا نگاه کنیم با از جانب آقای مظفر با آخون حرف بزنیم. آخون باید بگه چرا اینو تو مقدمه واجب آورد؟ چرا اینا رو دنبال بحث صیغه طرح کرد، دوباره تکرار کرد؟ اما تو خاتمه فعلا درست نکرده. ما فعلا این جنبه مطلب رو با آخون نداریم. خب مطلب آخر، تبعض در مباحث تقسیمات واجب. یه کسی بیاد تعبدی و توسلی مثلا خودشون به هزائه بذاره، سایر تقسیمات واجب رو تحت عنوان تقسیمات واجب بیاره. خب تعبدی و توسل الواجب اما تعبدی و اما این هم تقسیم واجب. ملفر بین یک تقسیم و یک تقسیم، ادعی را با هم، تعبدی و توسلی را جدا. اینجا آخون تعبدی و توسلی را از بقیه جدا کرده، آقای مظفر هم تبعیت کردن. یعنی تعبدی و توسلی آقای مظفر غیر از سایر تقسیمات واجبه.
حالا من چرا بین این دوتا دارم محاجه میکنم؟ چون اولا ما این دوتا رو داریم میخونیم، یعنی یکی رو خوندیم یکی رو داریم میخونیم. ثانیا اینها گفتم نماینده دوتا فکر راقیه تو این بحثه، نه این حالا یه مطلب عادی. رفقای عزیز، جای اینها هم بحثشون مقدمه علم و اصوله. من عادتم همیشه این بوده تا یه دور علم را تا آخر به کسی نمیگفتم بحث مقدمه رو نمیپروروندم، چون بحث مقدمه تا کسی اشراف به کل علم نداشته باشه، مگر اینکه اون موقع بحث مقدمه رو وارد بشیم، اما هر جاش بریم همه علم رو براش توضیح بدیم، بعد همه علم رو زیپ کردیم آوردیم گذاشتیم تو بحث مقدمه، اون موقع تناسب بین مباحث به هم میخوره. الان ما باید این کار رو انجام بدیم، یعنی باید معلوم کنیم نظر آیه صاحب کفایه حداقل چیه به عنوان یک نظر تو این مسئله، آقای مظفر چه نظری داشته تو این مسئله. خب یکی از اون تقسیمات بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری. حالا من تازه با این توضیحات جنبه حیث تقسیم وجوب و تقسیم واجب رو هم متعرض نشدم فعلا، اونم جنبه رئیسی و کلیدی داره. چرا مثلا یه کسی مثل واجب مطلق و مشروط میشه تقسیم وجوب، بقیه میشن تقسیم واجب، بعد همه باید بیاد تو تقسیمات واجب، باز هر کی باید با متد خودش این رو تطبیق کنه. به عبارت دیگه برای امثال آقای مظفر آسون‌تر و بهتر و صحیح‌تر و منطقی‌تر این بود که مطلق و مشروط رو از دنباله هیئت بیارن. چرا؟ چون مطلق و مشروط اشد و مناسبت تره با هیئت، چون مطلق و مشروط تقسیم وجوبه، وجوبه هم که از هیئت به دست میاد. پس این جور فهم سر حیث ملاک خاتمه و ملاک تقسیمات واجب به درد نمیخوره که بگیم مثلا تقسیمات واجب بحث واجبه نه بحث وجوب. یه جا داشتیم بحث هیئت و عوارض هیئت میکردیم و وجوب، یه بار داریم بحث واجب میکنیم. ظاهرن داشتن، حداقل ادهی از اصولیین ما دارن، چه در قدیم چه در جدید. به ظرف قاطع میشه گفت محقق عراقی عنایت داشته، به ظرف قاطع میشه گفت محقق، اصلا محقق اصفهانی پیدایش تقسیم جدید علم و اصولش به خاطر عنایتش به همین نکاته به راحتی
نشده.
بله مقایسه ایه، بله. اما مثلا راحت به زرس قاطع میشه که محقق خویی عنایت داشتن، محقق خویی عنایت داشتن. اون جاهایی که دارن بحث میکنن آقا مثلا بحث مقدم واجب داخل علم و اصول یا داخل علم و اصول نیست، از عباراتاشون میشه فهمید چی دارن میگن و مد نظرشون چیه. محقق بروجردی داد سخن داده اینجا، امام تا یه دوره زیادی از عمرش متأثر از مبنای محقق بروجردی بوده تو این بحث، بعدن عدول کردن از اون مبنا. پس کم نیستن کسانی که به این جنبه های قصه عنایت دارن. بعد این جنبه حالا که رفتیم توش بسازید کشم بگم، خارج از لطف نیست برای شما، ولو حالا بحثمون مونده این جنبه اگر کسی واردش بشه، بعدن امروز در دنیا تحت عناوین مختلفی این بحث رسیدگی داره میشه. توی خیلی از عرصه های علمی هم جا باز کرده. یه زمانی فقط یه علمی متکفل این بحث بود، نام متدولوژی. حالا یواش یواش بله بله اثر گذار بوده، به طوری که الان تو عرصه های مختلف حیات علمی بشری مطلب پیدا شده. ببینید الان میان به شما چجوری میگن، حالا انشاءالله همه تون مبتلا میشید به این کارهای پایان نامه نویسی و اینها، این متدش متد معروف دنیاست، تو دنیا الان این متد رایجه. چی میگن؟ ببینید الان چجور پیاده میشه این حرف. اینا میگن که آقا شما باید بیاید مثلا موضوع رساله مشخص کنید برای تحقیق. میگید آقا مثلا موضوع رساله من آه، بعد میگن این موضوع، این میشه موقعی که در طرح پایان نامه می‌نویسید، میگن این موضوع را باید به صورت مثلا سوالی به اون بیارید، اسمش سوال اصلیه. بعدن این سوال چند بخش میشه از حیث مبادی اصلیش، اون بخش ها میشن بخش های اصلی رساله شما، بعد اون بخش های اصلی خودشون مبتنی بر یه سری سوالات فرعی هن که اونا میشن سوالات فرعی، مبتنی بر یه سری سوالات فرعی هن، اون سوالات فرعی که در واقع فرعی هن نسبت به اصل میشن فرعی تر، از جهت سوالی باید بنویسیدشون میشن سوالات فرعی تر، اونا میشن عناوین فصول شما، بخش تبدیل میشه به فصل. بعد با یه زبون دیگه اولیه میشه فرضیه تحقیقتون، دومی میشه اینجور ساختار سازی، اینجور حرکت و ساختار سازی، این اثر همون بحثی که شما بهش میگید چگونگی تبدیل و تمایز، اصطلاح قدیمیش تبدیل و تمایز بوده، ازش فرار کردیم، حالا توی یه مدلش داریم شرکت میکنیم. این اصلا این را اگر شما نتونید درست تر رای کنید اجازه حرکت بعدی به شما نمیده دنیا. چگونگی شکلگیری فلسفه های مضاف باز با همین سبک به وجود اومده، نه اصل سوال فلسفه های مضاف اصل یه قصه که آیا فلسفه مطلق مضاف تقسیم داریم یا نداریم، حالا اگر داشتیم بعد حالا چجوری فلسفه های مضاف شکل میگیره، باز همین. خیلی از عرصه‌های علمی امروز دنیا داره با همین بحثی که اسمش تبویب یا تمایز یا هر چیزی از این عناوینه داره شکل میگیره. قدما ما هم انصافا کار کردن توی قضیه، از بو علی سینا و خواجه گرفته و مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه علامه هلی تا بعد بیایم آهسته آهسته برسیم به همین اصولیین ما قبل از اساتید ما و خود اساتید ما که تو این عرصه ها کار کردن، اینها باید رسیدگی بشه. حالا سه از اون بحث و منها تقسیم الواجب الی نفسی و الغیری، آقای آخوند سازمان آخوند این بوده که بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری را در ضمن بحث تقسیمات واجب، که تقسیمات واجب یکی از بخش‌های مسئله مقدمه واجب رو طراحی کرده. این آدرس بحث از کفایت، یعنی ما قبول کردیم که یکی از مباحث ما در اوامر مقدمه واجبه که مناسبتش هم آخون توضیح داد، در اوامر یه بخشی داریم به نام مقدمه واجب، مناسبتش هم معلومه دیگه، چون وجوب غالبا از امر به دست میاد یک، و مدعای ادعی این است که وجوب ذل مقدمه معلولی دارد به نام وجوب مقدمه، پس بحث وجوب مقدمه از لواحق و آثار مترشحه از وجوب ذل مقدمه است، که وجوب ذل مقدمه غالبا از امر به دست میاد، پس مقصدی داریم تو اصول به نام عوامه نتیجه میدهد مسئله وجوب را، چون وجوب در فضای مرکب است نبسید نتیجه میدهد وجوب مقدمات را علا قول ادعی، و ما برای اینکه صحت و سقم این قول رو بررسی کنیم بابی درست کردیم در مقدم در اوامر به نام مقدمه واجب. بعد اون موقع مقدمه واجب ما دوباره ابوابی داره یا بخشهایی داره یا فصولی داره با هر عنوانی که بگید، چون آخون عنوان نذاشته براش. یکی از بخشهایی که تو مقدمه واجب رسیدگی باید بشه مسئله تقسیمات واجب. چرا باید رسیدگی بشه؟ برای تحریم محل رضا، همین را هم آخون تصریح کرده، چون میخواستن نشون بدن بعضی از اقسام واجب از محل نزاع، بعضی از اقسام مقدمه از محل نزاع، یه بخشی آوردن تقسیمات مقدمه تا نشون بدن کدوم ها داخلن کدوم ها خارجن، یه بخشی آوردن به نام تقسیمات واجب تا نشون بدن کدوم واجبات شایستگی بحث دارن کدوم سری واجبات شایستگی بحث نداره. حالا سه از بحث تقسیمات واجب میشه تقسیم واجب به نفسی و
غیری. حالا وقت گذشت، من یه خلاصه دوست جمله این میگم، باقی شروع میگم برای فردا انشاءالله. آقای آخوند دنبال این بحثن، حالا که نمیرسیم عبارت شو بخونیم، بذارید من جنبشو استقلالی طرح کنم، فردا عبارتیشو بگم. یه جنبه استقلالی داره همین بحث، بلوی که شأن نزولش بحث تقسیم واجب نفسی و غیر است. عنایت کنید، یه بحثی از قدیم وجود داشته نزد قدما در همون بحث تمایز علوم، سر تفکیک علم عالی از اصالی. بعد تعریف عالی اولش ظاهرا ساده بوده، بعد پیچیده شده. اونجا یه اشکالی وجود داره که، یعنی این سوال از اینجا به وجود میاد که عالی مشکل داشت تعریفش، اصالی مشکل پیدا کرد تعریفش، یا چون اصالی مشکل داشت تعریفش عالی مشکل پیدا کرد. جنبه اصلی اشکال از عالی شروع شده یا از اصالی؟ این سوال که گفتم اصل اشکال او قصه عالی و اصالیه. بعد خب به معنای ارتکازی که تو ذهن ماست محل اشکال شده، گفتن اگر مرادتون از عالی اینه که یقصد مقدمتن للغی، خب ممکنه کسی فردا بیاد بگه که آقا مثلا بگه حساب مقدمه مثلا هندسه است، فردا ما میگیم هندسه مقدمه فلان علم است، اونم مقدمه علم دیگری است، اونم مقدمه علم دیگه. اصلا به قول حضرت استادون اعظم آیت الله جوادی همه علوم مقدمه خداشناسی هست، خب همه میشن مقدمه دیگه، علم و اصالی وجود نداره. پس اصالی یعنی چی؟ استقلالی یعنی چی؟ عالی یعنی چی؟ که بعد اون موقع نحو عالی باشه اما ریاضی عالی نباشه، ولو ریاضی هم مقدمه برای چیز دیگری بتونه. خب این جنبه اشکال، این جنبه اشکال انصافا تو خود علم منطق درست تحقیق نشد. جواب این مسئله را که تو اون فضای تمایز و تبدیب و تفکیک علوم خیلی جواب مهمیه، اصولی تو بحث واجب نفسی و غیری دادن. چرا؟ خب معلومه تعریف واجب نفسی ما وجبه لنفسه، غیری ما وجبه لغیره. بعد اون موقع یه سوالی پیش میاد، خب نفسی مثل چی؟ میگن مثل صلات. غیری مثل چی؟ مثل وضو. میگن خب صلات هم غیریه به خاطر مثلا ناهیت از فحشا و منکره، مثلا خودش که موضوعیت نداره. گرایش زبان جدیدشو بریم، میگن که خب مثلا
هیتش تفاوت میکنه دیگه، هیتش تفاوت میکنه مثلا
باشه لوا. شما چی میخواید آخرش دنبال چی مگه ما اینجا لفظ با لفظ میخوایم حلش کنیم قصه رو؟ یه تفاوت ماهوی وجود داره. همین سوال توی جنبه اصول پیش اومده سر تفکیک واجب نفسی و واجب غیری، علما هم سعی کردند جوابی بدن. اینجا باید من از عمدون رو مقدمه کردم که اینجا بیشتر واضح بشه. ما باید ببینیم ملاکی که میخوایم در جواب بگیم ملاک ثبوتیه یا ملاک اثباتی. یعنی میخوایم اینها رو واجب نفسی و واجب غیری رو صرفا در عالم لفظ و تعبیر از هم تفکیک کنیم، یا میخوایم یه ملاک ماهوی قدر قدرتی بدیم که بگیم با این ملاک ماهوی ماهیت این واجب وقتی بررسی میکنیم به نفسیت میرسیم، ماهیت اون واجب بررسی میکنیم به غیریت میرسیم. که ظاهر عبارات بعضیا اثباتی دیدن قصه است، ظاهر عبارات بعضی ها ثبوتی دیدنه. آخوند خواسته ثبوتی حرکت کنه، یعنی ضابطه واقعی و نفس الامری تعبیه کنه، بگه با این ضابطه بعضی ها نفسی هن بعضی ها غیری هن. خب جانم از آقای سبحانی و آقای مظفر این جنبه مطلب رو ندیدین، یعنی در اصول فقه و علم درس در کتاب عبارات هست تو اون دو کتاب این جنبه، این جنبه نوعه الان تو کفایی داریم میخونیم. آره. حالا شما اگه خواستید خوب تحقیق کنید اون جنبه عالی اصالی و علوم هم یه نگاهی کنید، نفسی غیری هم نگاهی کنید، که فردا جوابی که بگیم شاید به کار منطقتون هم بیاد بالاخره انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.